تونیم اطلاعات به شنوندگان بدیم و امیدوارم شاهد تغییر پارامترهای عددی صادرات ایران به ترکمنستان باشیم.
من هم امیدوارم.
فکر میکنم میشه. سخته ولی میشه.
بله شدنی حتما.
بسیار خوب. میتونم خواهش بکنم که قدری بیشتر بفرمایید و به ویژه از مراودات تجاری که در برنامه پیشین خیلی جزئی هم به اون اشاره کردید که دو تا سوال پیش هم موند که من فکر میکنم در این برنامه ازتون بپرسم.
خدمت عرض کنم که عمده واردات ترکمنستان در حوزه مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، ماشینالات صنعتی و مواد غذایی که اگر من بخوام یه مقدار دیتیل تر بگم با جزئیات بیشتر، مواد غذایی، وسایل نقلیه، لوازم خانگی، مواد شیمیایی، لوازم برقی، توی محصولات کشاورزی عمدتا سیب زمینی، سیب، پیاز، موسیر، خرما، توی مساله ساختمانی سیمان سفید، عایق‌های ساختمانی، لوله و پروفیل، آهن و فولاد، چوب و محصولات چوبی، مواد پلاستیکی ساخته شده، تجهیزات آزمایشگاهی و دارو، پوشاک، عمده موضوعاتیه که در واقع ترکمنستان وارد میکنه که حالا بخشی از اینها رو از ایران و کشورهای دیگه وارد میکنه و بخش دیگر رو از کشورهای دیگه و ایران توش سهمی نداره طبیعتا.
عمده اینه که نام بردی تا اونجایی که من میدونم ما توش فوق‌العاده ایم. یعنی مثلا تو مساله ساختمانی من میخوام بگم که مثلا سیمان سفیدای ما در چندین استان در حد ممتاز بین‌المللی هستند
که خوشبختانه تو ما سهم خوبی داریم. یعنی ما خب. توی گروه مساله ساختمانی خب. سهم خوبی داریم. توی مواد غذایی خب ما کلن تو صنعت غذا اوضاعمون خوبه، یعنی واقعا ما پتانسیل و استانداردهای صادراتی داریم.
منهای
بسته‌بندی که ما ضعف بزرگمون بسته‌بندیه. ما در قیاس با جدی‌ترین رقیب منطقه‌مون که ترکیه هست به طور فاحش بسته‌بندیمون موضوع داره. حالا یه بخشش به رویکرد خود تولید کننده ها برمیگرده، یه بخشش به هزینه ها برمیگرده، یه بخشش هم باز دوباره به نرشتن ساختارها و زیرساختهایی که در واقع مورد نیاز و تحریم ها در واقع روش تأثیر گذاشته طبیعتا. اولی از حق نگذری، ما توی حوزه مواد غذایی اوضاع خوبی داریم، توی ترکمنستان هم همین اوضاع رو داریم. خدمتتون عرض کنم که ما توی حوزه محصولات کشاورزی هم باز خوبه، ولی آخه میدونید آقای خیرخواه موضوع اینه که تو بعضی از حوزه ها صادرات ارزش افزوده کمتری داره. ما وقتی محصول خام رو صادر میکنیم طبیعتا سوداوریش کمتره تا وقتی فراوری شده صادر میکنیم. میگه خودتون میدونید مثلا بله. کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، اینها خیلی وقتا همین زعفرون ما رو میگیرن روش فراوری میکنن، زیتون ما رو میگیرن فراوری میکنن، بسته‌بندی میکنن موضوع همین خرما رو و با قیمت‌های بالاتری میتونن این کار. ما این کار رو نمیکنیم. این اون حلقه مفقوده ایه که انگار ما سیب زمینی رو میگیریم و صادر میکنیم. تازه همین سیب زمینی رو هم که صادر میکنیم یه دفعه همه تصمیم میگیریم با هم سیب زمینی صادر کنیم، بعد یه دفعه بعد بازار ایران داخل رو تأثیر قرار میده، بعد یه دفعه تصمیم میگیریم که صادر نکنیم یا یه اتفاقی میفته
همه زحمات صادرات رو خراب میکنیم.
این موضوعیه که این سینوسیه و وجود داره، ولی همطور که اشاره فرمودید بله ما توی این گروه هایی که من خدمتتون عرض کردم تقریبا توی 70% اوضاع خوبی داریم.
ما تو محصولات چوبی هم
ولی سهم کمی داریم. میدونید مثل یه اقیانوسی که به وسعت یه اقیانوسه ولی عمقش خیلی کمه و ما سهممون کمه. جا داره که سهمش رو در واقع کار کنیم و بیشترش بکنیم.
خب جا داره چه جوری؟ از جمله آنچه که اشاره کردید و بی پاسخ موند که با ایرانی ها مایل نیستند که مراوده کنن.
ببینید ما یه نکته ای داره چرا مایل نیستن. همین اتفاق برای ما در چند سال قبل توی عراق هم افتاد. اگه خاطرتون باشه موقعی که آمریکا در واقع صدام رو سرنگون کرد، بعد از اون بازار عراق بازار خوبی شد و ایرانی ها هجوم بردن به اون سمت، تو صنایع غذایی، تو صنایع سلولوزی و صنایع اف ام سی جی و مصرفی خیلی. اما ما چیکار می‌کردیم؟ رویکردمون این بود محصولاتی که خیلی خوب نبود رو برای اون بازار میفرستادیم. فکر میکردیم چون عراق جنگ زده است، چون افغانستان جنگ زده است، باید استانداردهایی رو که دارن با ما فرق داره، بنابراین رعایت نمیکردیم استانداردهای اون بازارها رو و برشون ارسال میکردیم و این باعث نارضایتیه در واقع اون کشورها میشد، بنابراین نسبت به ما بدبین میشدن. اتفاق میافتاد توی صنایع، توی مثلا صنعت میوه زیر رو بد میچیدیم رو خوب میچیدیم. این کارهایی که ما فکر می‌کنیم ما یه تفکری داریم،
همین اتفاق در جاهای دیگه هم افتاد. ما بعد از سرنگونی اون هواپیمای روسی در مناقشه‌ای که بین سوریه و ترکیه و روسیه اتفاق افتاد، قطع رابطه شد، فرصت بسیار بزرگی برای صادرات ایران اتفاق افتاد، ولی دقیقاً با اشکالات فراوانی همراه شد و ناشیانه اون بازار به اون خوبی را از دست دیدیم.
اگه بخوام بزرگترین علت رو بگیم، دو تا علته. علت کلانش، یعنی آرزه کلان به دولت برمیگرده که پلن نداره، پلن عملیاتی نداره، متمرکز رو این قضیه کار نمیکنه، هیجانی کار میکنه. دو، سطح خرد، اگه بخوام بگم آرزه خرد به خود شرکت ها برمیگرده. حالا نه همه شرکت ها، ولی ما هنوز شرکت های زیادی رو داریم، تاجرای زیادی رو داریم که نگرش صادراتی ندارن. رویکرد صادراتی با رویکرد فروش داخلی خیلی متفاوته. من خودم توی یه شرکتی سابق بر این بودم که ما یه محصولی رو برای داخل تولید میکردیم، با همون وضعیت همون بسته‌بندی میخواستیم صادر کنیم برای اروپا. خب این حتما عارضه داره دیگه. خب ممکنه حالا در یک پارتی محصول من بره، ولی حتما برای ادامه قضیه من باید استانداردهای اون رو رعایت کنم. حالا چرا نمیتونم رعایت کنم؟ هم اگر فرصت بود من خدمتتون خواهم گفت.
اجازه بدید که باز هم صحبت بکنیم. اگر مایل به اظهار نظر یا پرسیدن مطالب مهمی در این باره هستید که آقای دکتر اکبری دارن بهش اشاره میکنن در مسیر صادرات به ترکمنستان، به 3036-37 برای ما پرسشون نکته خودتون رو ارسال بکنید. میخوام دعوت بکنم شما شنوندگان و همچنین مهمان گرامی برنامه رو به شنیدن بخشی از برنامه عرض و مرز که همکارم خانم شیما شکوه اون رو تهیه و به سماعتون میرسونیم.
ترکمنستان جز به اولین کشورهای تازه استقلال یافته بود که ایران در اون اقدام به تأسیس سفارتخونه کرد. به طور کلی رابطه با ترکمنستان از چند جهت برای ایران حائز اهمیت بوده و هست. از جمله مهمترین این دلایل اینه که این کشور تنها جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزیه که در آب و خشکی با ایران هم مرزه. بیشترین صادرات از سوی ایران به ترکمنستان مواد غذایی مثل سیب زمینی، سیب و پیازه، فلز و محصولات فلزی، وسایل نقلیه، محصولات صنایع سبک، تجهیزات، لوازم خانگی، محصولات شیمیایی، لوازم برقی، مصالح ساختمانی و سیمان سفید از جمله محصولاتی هستند که به کشور ترکمنستان از کشور ما صادر میشن.
پل ارتباطی این برنامه با شنوندگان سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، ارتباط بیشتر ما از طریق تارنمای رادیو اقتصاد .ir. آقای دکتر حسینی اکبری، متخصص بازرگانی، آنچه که شما برشمردید از کالاهای قابل صادر شدن از ایران بسیاره. تنها به دو تای اون که اشاره کردید، توزیع کشاورزی و مساله ساختمانی، ما یک عالمه قابلیت می‌بینیم در نمایشگاه‌های مختلف در داخل ایران، یک عالمه اطلاعات رو در تارنمه‌های مختلف شرکت‌های گوناگون ایرانی می‌بینیم که می‌تونن مواد اولیه خام رو هنرمندانه با همین تکنولوژی و امکانات موجود به بهترین تبدیل کنن. در حوزه‌های دیگه چطور و چطور می‌تونیم ما عمده محصولات وارداتی به ترکمنستان رو بشناسیم، استانداردهای اون‌ها رو دریابیم و خودمون رو تطبیق بدیم برای استفاده از این فرصت‌ها؟
خدمتتون عرض کنم که خب حالا غیر از اون دو تا گروهی که خدمتتون عرض کردم، ما در حوزه پوشاک و وسایل خانگی هم در واقع صادرات نسبتاً خوبی رو به ترکمنستان داریم، تو حوزه مواد پلاستیکی ساخته شده همچنین، تو حوزه محصولات کشاورزی هم همینطور، عرض کردم قبلا هم سیب زمینی، سیب، پیاز، موسیر، خرما، تو این حوزه ها اوضاعمون خوب هستش. دو تا فرصت برجسته ما داریم برای صادرات به ترکمنستان، به ترتیب اهمیت من بگم. اول خدمات فنی مهندسیه، ما در کشورمون خدمات فنی و مهندسیمون پیشرفته است به نسبت،
ولی ازش خوب استفاده نمی‌کنه. جامعه مهندسی ایران در حوزه‌ای که شما اشاره، ببخشید من حرفم قطع کردم، چرمندگانم میدونن آمارها داره میگه حدود 520 هزار نفر یا قدری بالاتر ما از بهترین مهندسان در سطوح مختلف در ایران تربیت کردیم.
بله، ما شرکت‌های خوبی هم داریم که بله، در واقع خدمات خوبی رو دارن، در بعضی از کشورها الان دارن خوب فعالیت می‌کنن. ترکمنستان جزء کشورهایی که ما به شدت نیاز داره به خدمات فنی مهندسی و ایران در این حوزه کاملا یه سر و گردن بالاتر از حد منطقش هستش. بنابراین بسیار فرصت خوبیه که من خواهش میکنم از عزیزانی که در حوزه خدمات فنی مهندسی فعالیت میکنن نگاهی ویژه‌ای به ترکمنستان داشته باشن. ترکمنستان بازار خوبی براشون خواهد بود. حوزه دو، محصولات کشاورزی و غذایی. ما در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی فرصت داریم که بسیار بسیار توسعه بدیم. فقط یه نکته رو در نظر بگیریم، تو حوزه محصولات کشاورزی دقت کنیم که ما یه چالش و مشکلی داریم توی مرز، توی ورود و گمرک به علاقه ترکمنستان، و اینه که ماشینی که اونجا میخواد حرکت کنه کامل پلم میشه و اگر کوچکترین اشتباهی از راننده یا اون ماشین سر بزنه ممکنه بیش از یک سال تا دو سال اون محصول پلم بمونه و در واقع فاسد میشه و خراب میشه. اینو دقت کنن،
یعنی در اونجا این مقررات کاملا دقیقه. در امارات هم
بله،
ما میدونیم
چون مقررات در ترکمنستان
فهرست مقررات روشنه
جا،
این فهرست
آره در ترکمنستان یک مقدار سلیقه‌ای، البته به نسبت کشور قطر اگه ما بخوایم مثلا قیاس بکنیم، تو قطر خیلی اینا مشخص‌تره، در ترکمنستان این متفاوت‌تره. بنابراین حالا چون احتمالاً در یک وقت دیگه به این موضوع خواهیم رسید، من فقط تو این برنامه اینو بگم از روش گذر کنم که اگر روی محصولات کشاورزی و غذایی می‌خوایم کار کنیم حتما در نظر بگیریم که گمرک ترکمنستان این مشکل رو داره. ما مجوز تردد وسایل نقلیه ترکمنستان رو در ایران یک ماه میدیم به اونها، ولی اونها اصلا با ما این مجوز رو نمیدن. تنها مجوزی هم که میدن تو اشقابات میدن. یه ذره گیر و گرفتاری تو این حوزه داریم به خاطر مدل سیاست‌هایی که دارن و قوانینی که دارن روی محصولات کشاورزی ممکنه زه آسیب بزنه. اینو البته دوستانی که الان توی این حوزه فعال هستن حتما اینو میدونن. دوستانی که میخوان
دوستی دو کشور چی در کنار وزارت امور خارجه،
اوضاع دوستیمون خوبه با ترکمنستان. خب این خوبه که ما قرابت دینی داریم، قرابت فرهنگی داریم، اینا خیلی خوبه، خیلی به ما کمک میکنه. ولی جالب اینجاست، سوال اینجاست دیگه، چرا وقتی من همه قرابت دارم بعد نمیتونم برم این قانون رو یه جوری رایزنی بکنم که آقا مثلا اجازه تردد وسایل نقلیه و ماشینای منو به این شکل بده، یا منو ماشینامو پلم نکن، یا یه موضوع دیگه ای رو بکن. چرا باید رئیس جمهور ترکمنستان بیاد و بگه ما آمریکا شریک استراتژیک ما هست، چرا ایران نباید باشه؟ خب ایناست دیگه که کنار هم قرار میگیره.
در حالی که ما استفاده از مزیت هامون رو در دو جا کاملا خوب دیدیم، یکی افغانستان ده، که امریکا آخر سر کنار اومد و از طریق بندر چابهار واقعا یک تسلیمی رو به خاطر منفع خودش در افغانستان ایجاد کرد. در عراق هم باز به همین ترتیب.
ما الان در افغانستان اوضاع خیلی خوبی داریم، خیلی از شرکت‌های ما در حوزه صنایع غذایی اونجا کارخونه احداث کردن و دارن توسعه میدن.
یادم نمیاد اینا در دوره ترامپ اتفاق افتاد.
بله دقیقاً. خب تو حوزه مسائل ساختمانی هم بازار خوبی داریم. ما تو حوزه کاشی و سیمان کیفیت خوبی داره محصولاتمون، خیلی فرصت داریم.
آیه خام همینطور، من نگام این لیستی که شما برشون آوردید فوق‌العاده است. مثلا آهن فولاد، راجع به چوب، به خاطر این که اگه منابع چوبی ایران باشه، همه به خاطر محیط زیست ایران همه نگرانن این نه، ولی اگه فراوری مثل فرض کنید که ما الان بحثایی داریم در حوزه مواد خام مقوا، از چند کشور حاشیه، این میاد در ایران تبدیل میشه و میره. در اینجا شاید ما بازم طراحان و سازندگان بسیار خوبی در حوزه صنایع چوبی داریم.
بله دقیقاً. آخرین نکته‌ای که من بخوام اشاره کنم،
ماشین‌آلات و وسایل نقلیه رو نگفتیم.
خب نه دیگه، حالا الان البته به گفته شد که مثلا من راجع به خودرو که میخوام صحبت کنم زتنم میلرزه دیگه. مثلا نگاه کنید، ما دو تا سه تا تولید کننده جدی داریم در داخل که اگه ما بخوایم بگیم اینها اگه قرار باشه با همین روی کردی که داخل ایران میخوان کار کنن، بخوان تو بازارهای صادراتی هم کار کنن، خب چالش جدی ما داریم دیگه. ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، تجربه جای دیگه رو داشتیم که خیلی موفق نبوده، تجربه سوریه رو داشتیم موفق نبوده، ترکمنستان. خب دقت بفهم وقتی آمریکا اونجا هست، آلمان هست و یا کشور این تیپی هستن، ما اگه بخوایم مثلا بازار دیگه یه تا یه سگمنت دیگه یه بخش دیگه بازارم هدف قرار بدیم، باید بازنگری جدی بکنیم. ضمن اینکه موضوع تحریم‌ها به شدت صنعت خودروسازی ما رو الان تحت شعاع قرار داده و به نظر من قابل رقابت نیستش خیلی تو اون حوزه. ولی حوزه‌ای که قابل رقابت برای ما حوزه خدمات فنی مهندسیه. چرا؟ ما یه تجربه خیلی خوب دیگه هم داریم تو حوزه توسعه و تجهیز پالایشگاه‌ها و تأسیسات اینچنینی. ایران خوب کار کرده. ما بعد از جنگ ایران و عراق و تحریم‌هایی که از اون موقع برای ما بود، خودمون خوب کار کردیم توی حوزه توسعه پارس جنوبی و این موضوعات خوب کار کردیم. همه این تجاربمون رو میتونیم و خدماتمون رو بریم الان برای اونجا پیاده سازی کنیم، چون به هر حال ترکمنستان چهارمین کشوریه که ذخیره بزرگ گاز دنیا رو داره و از این حیث جایگاه خوبی داره و به شدت داره توسعه میده این حوزه رو. ما میتونیم توی این حوزه مفصل کار کنیم. آخرین حوزه‌ای که خواستم خدمتتون بگم موضوع ترانزیت کالا. راجع به موضوع ترانزیت باید ویژه کار بشه و این چیزی نیستش که بدون حمایت مستقیم و ویژه دولت بتونه هیچ در واقع شرکت خصوصی این کارو تنهایی انجام بده.
خب یادمه که در برنامه پیشین راجع به حمایت دولت و مقایسه حمایتایی که دولت ترکیه می‌کرد اینو دوباره در قالب یه سوال ازتون می‌پرسم.
البته من معمولا این موقع میگم دولت مانع سر راه نذاره، اگه حمایت نکنه مانع نذاره بازم تجار میتونن خوب جلو برن.
بسیار خوب، ما در این باره ضرب المثل هم داریم که به خاطر اینکه نمیخوایم خیلی الان از این برنامه ضرب المثل صادر بشه، بنابراین اینا هم نگه میداریم تا فرصت دیگه. دارید برنامه ارز و مرز رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد، با آقای دکتر حسین اکبری هم کلامم.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی. شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به این برنامه دارید از تهران گوش میکنید، رادیو اقتصاد، و داریم در باره مراودات تجاری ایران و ترکمنستان و محصولاتی که میشه به این کشور صادر کرد و فرصت ها و مزیت های صادراتی ایران به ترکمنستان با آقای دکتر حسین اکبری متخصص بازرگانی صادرات حرف میزنیم. آقای دکتر، در یک جمع‌بندی کوتاه به نظرتون چگونه از این فرصت میشه استفاده کرد؟ موانع رو چطور میتونیم برطرف کنیم و چطور میتونیم رغبت ایجاد بکنیم برای اینکه بالاخره نگاه ویژه‌ای تولیدکنندگان ایرانی در اقصا نقاط ایران از نزدیکترین مرز به ترکمنستان که در استان گلستان هست تا دورترین هایی که در مناطق جنوب شرق و غرب ایران هستن به این فرصت داشته باشن؟
ما 4 فرصت داریم در واقع. از 4 گروه من میخوام فرصت ها رو قرار بدم. گروه اول اینه که روابط تجاری و اقتصادی این دو تی کشور دوستانه است، یعنی از وقتی اونا مستقل شدن تا الان هیچ وقت خصمانه نشده. این یه فرصته. فرصت دو این که خود کشور ترکمنستان و دولتش علاقمنده که روابطش رو با ایران گسترش بده، ولی احتمالاً یه سری آیه اما داره که ما برای این آیه اما رو اینور حل کنیم که اونا روابطشون رو استقبال کنن از این قضیه. موضوع سوم این که ما اشتراکات دینی و فرهنگی داریم و وجود این اشتراکات خیلی میتونه به ما کمک کنه. واقعا چون گفتم دیگه، ترکمنها مردم پایبند به اصول مذهبی و سنتی هستن، پس از همین حوزه ما میتونیم خیلی نفوذ کنیم و ورود پیدا بکنیم که ترکیه این کار الان داره میکنه در واقع، ما نمیکنیم. و نکته آخر این که ما دسترسی به آبهای آزاد داریم و این یک مزیت برای ما هست و یک ضعف برای ترکمنستان هست که بعد از این بتونیم خوب استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. کلی در این باره حرف هست. شنیدید که درباره موقعیت مراودات تجاری دو کشور ایران و ترکمنستان صحبت کردیم. ظرفیت‌های مهمی هست. وجوه کلیدی به عنوان یک زیرساخت اساسی در تصمیم گیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی مطرحه. خواهش می‌کنم اونا رو مورد بحث و مداقه قرار بدید. با این برنامه هم از طریق 3036-37 در میون بگذارید. ضمن تشکر از آقای دکتر اکبری که به ما وقت دادن در این برنامه، به آگهیتون می‌رسونم که برنامه راجع به شاخص‌های اقتصادی کشور ترکمنستان و وضعیت صنعت این کشور خواهد بود و بازارهای صادراتی ترکمنستان بعد از همگیری کووید 19 رو کرونا رو مورد بحث قرار خواهیم داد. تا اون موقع من ناصر خیرخواه به اتفاق همه همکارانم و مهمان برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم آقایان خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولیدی، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد اف ام 98 مگاهرتز به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
پاییز خرم بهار شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باغ چه باغ و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار اون افکنی دل و پشت ایرانیان نشکنی کزان پس بود قارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان. شگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036 37